بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون می‌دونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام، شب شما به خیر باشه، پیش پیش عیدتون مبارک. آخرین برنامه بدون خط خوردگی رو زنده و مستقیم، البته در سال 1400 عرض میکنم، زنده و مستقیم از تهران پایتخت و شبکه رادیویی گفتگو گوش میکنیم. امشب هم کلی موضوع و ارتباط داریم و در مورد هر کدوم از موضوعاتمون، ارتباطاتمون مفصل صحبت میکنیم، البته با توجه به وضعیت زمانی برنامه تا ساعت 28 شب. ۳۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست. نقطه نظرت خودتون رو برای ما ارسال کنید لطفاً و اپلیکیشن کاربردی ایران صدا هم میتونید نصب کنید، دانلود کنید و ارزم بزرگتون ازش استفاده کنید. صدا رو شفافتر و آرشیو رادیو گفتگو هم دسترسی خواهید داشت. اما بریم سراغ موضوعات امشب بدون خط خوردگی. پرونده هفته و بررسی عناصر قدرت ملی از نگاه رهبر انقلاب. بخش پاسخگویان و تمهیدات وزارت نیرو برای تامین نیازهای انرژی کشور در سال آینده. ابعاد طرح حمایت از ورزش و ورزشکاران. پاسخ انصار الله یمن به درخواست شورای همکاری خلیج فارس درباره گفتگو در ریاض. افزایش قدرت ملی با تقویت زبان و فرهنگ در میان پارسی زبانان جهان و تقویت گسترده فرهنگ نوروزی. و چشمانداز رسانه‌ای برای سال آینده برای تقویت جهاد تبیین. خب نم نم داریم میرسیم به ساعت 7:05 عصر. حالا ثانیه ها که در گذر 19:04:37:38 همین ترتیب میریم جلو و این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. اما بریم سراغ اولین موضوعی که با شما خواهیم بود. دکتر یاسر برخورداری با ما همراه هستن، کارشناس مسائل سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه، و بحث پرونده هفته و بررسی عناصر قدرت ملی از نگاه رهبر انقلاب رو با ایشون بحث میکنیم. آقای دکتر برخورداری سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب‌عالی و شنوندگان محترم.
خدمتتون عرض کنم این بحث عناصر قدرت ملی از نگاه رهبر انقلاب خب بحث خیلی مفصلیه. ایشون هم زوایای مختلفی رو مطرح کردن، به خصوص با یک منطق جذاب برای ملت ها. این نکته یه که میشه قوام بحث رو احسا کرد. از زبان شما بشنویم.
ببینید نکته ای که هست این هستش که از چند دهه قبل فضای رقابت سیاسی در حوزه بین الملل از حوزه جنگ سخت و قدرت سخت کوچ کرد به سمت مفهومی به نام قدرت ننگ. جوزف نای خب این مفهوم رو وارد واژگان سیاسی که در سپهر علوم سیاسی این مفهوم سازی و انجام داد تحت عنوان قدرت نقد. یعنی ما خب خیلی بیشتر از آن که شاهد رویارویی مواجهه و درگیری های از جنس سخت باشیم، پیش بینی این بودش که میریم به سمت اینکه قدرت نرم نقش آفرینی بکنه. قدرت نرم مؤلفه هایی داره که اصلی ترین مؤلفه ای که قدرت نرم بر اون استوار هست بحث اقناع کنندگی هست، یعنی بحث تصویر سازی، ادراک سازی، اما در نهایت اقناع کنندگی هست. یعنی شما تمام مؤلفه های قدرت نرم رو که کنار هم میذارید بر یک نخ تصویر، اینها کنار هم گرد میان که اون نخ تصویر رو میتونیم قدرت اقناع کنندگی بذاریم. یعنی شما به نوعی بتوانید مخاطب خودتون یا جامعه هدف خودتون یا دشمن خودتون یا دوست خودتون، فرقی نمی کنید، این رو بتونید اقناع بکنید،
یعنی قانعش بکنید اونجوری که شما فکر میکنید فکر کنه.
بله بله، مطلوب او مطلوب شما باشد.
درست.
بدون اون که شما هزینه بکنید، سربازی پیاده بکنید، گلوله شلیک بکنید، هواپیمایی رو منتقل بکنید، تانکی رو جابجا بکنید و بر این مبنا شما در خانه بنشینید و به خدمتتون عرض بکنم که اقناع بکنید. مهمترین مؤلفه حالا اقناع کنندگی اون منطق جذاب هستش که شما اشاره فرمودید توی سوالتون. خب این منطق جذاب میتونه اقناع کنندگی رو به همراه داشته باشه. از این منظر فکر میکنم این موضوعی که شما گفتین در علوم سیاسی، ما در کلاس خب با دانشجو که صحبت میکنیم در حوزه قدرت نرم به این مفاهیم بیشتر میپردازیم.
خب بحث اقناع یه بحث خیلی مفصلیه، هم در مطالعات رسانه، هم ارتباطات و هم علوم سیاسی و هم جامعه شناسی و البته یه بخشی هم در روانشناسی. یعنی یک بحث میان رشته ای است که در کنار هم قرار میگیره، زمینه ذهنی فرد رو متأثر از فرهنگ، متأثر از جامعه، متأثر از اون تربیت و نوع نگاهی که داشته و تجربه های زندگیش تحت یک فضای قرار میده که حالا از اون انجماد قبلی فکری خارج بشه، ذوب بشه، تغییر ایجاد بشه و مجدد به حالت انجماد برگرده در ساختار جدید. این زمینه هایی رو میطلبه، حتما باید پیوستارهای فرهنگی خاص خودش، زمینه های خاص خودش رو پیدا بکنه. اینکه ما از ملت تا صحبت میکنیم، هر ملت، تعریف ملت در ادبیات علوم سیاسی کاملا مشخصه که چه ویژگی هایی تبدیل به ملت میشه. اینکه این تنوع چندگونگی ملت هایی که ما حالا در کنارمون هستن و بخوایم با اونها ارتباط بگیریم و یک منطق جذاب احساب کنیم و از اون در وارد بشیم، این یک نکته مهمه که فکر میکنم باید یه شناخت کامل رو داشته باشیم نسبت به این موضوع.
بله دقیقا. ببینید نکته ای که هستش اینه که در روابط بین الملل خب تاکید میشه بر منافع ملی، یعنی مفهومی هست بر به عنوان منافع ملی که این منافع ملی در حوزه جغرافی و سیاسی یا اون چیزی که شما اشاره کردید مفهوم داره در حوزه نیشن استیت یا دولت ملت معنی پیدا
می‌کنه.
یعنی در چارچوب مرزهایی که در جغرافی سیاسی مشخص شده این رو تعریف می‌کنه. اما شما نگاه می‌کنید بعضی از مفاهیم هستن که این مرزها رو با یک سرعت خیلی زیادی در می‌نوردن، مثل مفهوم مثل آزادی، عدالت، مفاهیم مثل آزادی بیان، حقوق بشر که اینها خب خیلی خدمتتون عرض میکنم که در چارچوب های جغرافی سیاسی نمیشه اصلا اونها رو گنجون. شما اشاره که کردی اشاره درستی بودش، یعنی ما در حوزه های مختلفی با این موضوع دست به گریبان هستیم. از جمله شما میتونم مثال بزنم همین مناقشه‌ای که الان بین اوکراین و روسیه اتفاق داره میفته. خب خیلی از مفاهیم اونجا خدمتتون عرض کنم که روشن شد برای افرادی که شاید با پیچیدگی‌های فرایند اقناع‌سازی آشنا نبودن، هم از جبهه روسیه هم از جبهه اوکراین، و این به نظرم می‌طلبه که خب می‌تونه یک شاهد مثالی خوبی باشه در این سالی که ما درش قرار داریم، به عنوان اینکه خب خیلی شاید فکر نمی‌کردن که ما شاهد چنین رویارویی و مناقشه‌ای باشیم در از جنس سخت. اینجا شما نگاه می‌کنید می‌بینید که مفاهیم مثل اقناع‌کنندگی چقدر میتونه تسهیل بکنه نقش یک طرف نظامی رو به یک طرف مواجهه رو برای اینکه بتونه به اهدافش دست پیدا بکنه. اما انقلاب اسلامی خب در ذات و بطن خودش وقتی که به وقوع پیوست واجد چنین مؤلفه‌هایی بود، نه از نگاه تبلیغاتی بخوایم صحبت بکنیم، از این باب شما دارید در صدا و سیما جمهوری اسلامی دارید صحبت می‌کنید، من اصلا اینجوری نگاه نمی‌کنم، من اصلا از منظر واقعا علوم سیاسی دارم به این بحث نگاه می‌کنم. یک واجد یک بحثی بوده که این قدرت اقناع کنندگیش رو بسیار بار، اما این که این قدرت اقناع کنندگی آیا منطق جذابی هم داشته یا نه با خودش به همراه، یا اون شیوه‌ای که شما اشاره کردین میان رشته‌ای هست، یعنی هم حوزه روانشناسی، فرهنگ، سیاست، جامعه شناسی، همه اینها رو با هم دخیل می‌کنه، اینجا رو می‌تونیم در موردش خیلی صحبت بکنیم. من فکر می‌کنم این بحثی که مطرح شده در حوزه طبیعی بیشتر از آنی که محتاج حجم انبوه باشه و خب متأسفانه اشکالاتی هم که بهش وارد شد رفتن مثلا سراغ بودجه‌های سنگین، بحث‌های شکلی، بحث‌های تبلیغاتی، بیشتر از این که محتاج اینها باشه محتاج کارهای علمی است، از جمله مثل مفهوم سازی. شما نگاه بکنید ببینید حضرت امام وقتی که تو دهه اول انقلاب رهبری انقلاب رو بر عهده داشتن چند تا مفهوم درست کردن آقای شیران،
بله.
مثل مفهوم شیطان بزرگ. ما نگاه میکنیم میبینیم که 4 تا رئیس جمهور در ایالات آمریکا، ایالات متحده آمریکا روی کار اومدن و همه اینها در پی این بودن که اثبات بکنن که ما شیطان بزرگ، اصلا شیطان نیستیم که شیطان بزرگ باشیم. خب شما نگاه میکنید میبینید که این مفهوم شیطان بزرگ کامل تونسته بود با یک منطق جذابی که پشتش بود اقناع کنندگی داشته باشه. خب و در مقابل اون گذشت تا جزبوش پسر اومد و چندین سال بعد مفهومی درست کرد تحت عنوان محور شرارت که بخواد اون بحث شیطان بزرگ رو به نوعی به حاشیه ببره که خب هنوز نتونستش که به اون حد مطلوب موفق بشه. من فکر میکنم از این جنس ما باید کار بکنیم، از جنسی که تجربه موفقی داشتیم در حوزه اقناع کنندگی با اون منطق جذاب تا بتونیم به خدمتتون عرض کنم که به هدفهای خودمون دست پیدا کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر یاسر برخورداری، کارشناس مسائل سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه. با شما خدا
ممنونم. خدا نگهدار.
خب حالا در امتداد موضوع اول میشه دریچه باشه برای ورود به یک موضوع با عنوان چشم‌انداز رسانه‌ای برای سال آینده برای تقویت جهاد طبیعی، بحثی که رهبر معظم انقلاب مطرح کردن. فکر کنم که بحث خیلی مهمی هم میتونه باشه. آقای دکتر علیرضا داوودی با ما همراه هستن، کارشناس مسائل رسانه. آقای دکتر داوودی سلام، بر شما شبتون بخیر.
سلام آقای شیران، خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
خدمت شما عرض کنم که داستان جهاد طبیعی خیلی نکته مهمی، حالا رهبر معظم انقلاب زوایای مختلفش رو مطرح کردن. اصلا خود طبیعین این مفهوم فکر میکنم خودش یک جهاده، به خاطر اینکه انقدر میتونه ابعاد مختلف و دستاوردهای ارزشمندی داشته باشه که هر چقدر در موردش صحبت بکنیم برکات مختلفی رو میتونه برای ما به همراه داشته باشه. نظر شما چی؟
ببینید ما نظر فرمانشات رهبر معظم انقلاب معمولا دو جور واکنش رو در واقع میبینیم. یک واکنش، واکنش در واقع عملیاتی و یک واکنش هم واکنش گزارشی. معمولا واکنش های گزارشی خب میره و یک مسیر پر سر و صدا و پر کمترازی رو سپری میکنه که اتفاقا حضرت آقا تو این مورد تذکر هم دادن که تصویب بودجه و اینها یعنی گزارشی ها تعطیل. ما وقتی وارد حوزه عملیاتی میشیم، وقتی صحبت از جهاد طبیعی میشه، ببینید ما اگر مسیر و سیری که خود مقام معظم رهبری راجع به نامگذاری سالها در واقع از حدود 1.5 دهه گذشته به این طرف شروع کردن رو بذاریم کنار دیگه، چنده یک در واقع تبیین از شرایط موجود و آنچه که باید اتفاق بیفته در آینده مطرح شده. پس اولین نکته ای که به لحاظ عینی و علمی تو این حوزه به ما دست میره اینه که جهاد تبیین پروژه نیست، پروسه است. یک فراورده به معنی الان انجام بدیم و تمام می شود و می رود نیست، بلکه این یک در واقع فرایندیست که باید طی بشه و با ظرافت های خودش و با قواعد خودش هم در واقع باید حرکت بشه و حرکت بکنه. پس اولین نکته که مد نظر ما هست اینه که این یک اتفاقی است که باید خیلی از موضوعات رو به هم پیوند بده و طراحی های ایستگاهی در واقع راجع به صحبت بشه. در واقع به زبان یه خود قوضوی تر بخواهیم بگیم، در واقع جهاد تبلیغ واجبه کفایی نیست که یه انجام دن تمام بشود و برود یا یه کاری بشود تمام بشود برود. یک واجبه اینیست و بدون انتها. این اولین گزاره‌ای که از بحث جهاد تبلیغ میاد. چرا؟ چون مفهوم جهاد مفهوم تمام شدنی و طبیعی مفهوم یک جلسه ای، دو جلسه ای، یک لحظه ای یا دو لحظه ای در واقع تلقی نمیشه. این نکته اول. اما نکته دوم، وقتی که صحبت از در واقع جهاد تدوین میشه، ما معمولا برای در واقع واکاوی مفاهیم باید بریم روی کلمات و در واقع به نوعی کالبد شکافی بکنیم. ببینیم مرحله تدوین جایی است که شما چند اقدام قبلش صورت گرفته باشه. یعنی تفسیر، تشریح، تحلیل و توصیف اتفاق افتاده باشه تا نهایتا ما به مرحله تحت عنوان تبیین میرسیم. مثلا ما میخواهیم انقلاب اسلامی رو تبیین کنیم. به فرض مثال انقلاب یک مفهومه، اما وقتی میخواهیم انقلاب رو تحلیل کنیم، یعنی بریم سراغ سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد داخلی، اقتصاد خارجی، وقتی میخواهیم توصیف کنیم باید بریم شروع کنیم به بطر متغیرهایی که وجود داره. وقتی میخواهیم تشریحش بکنیم باید بریم سراغ عمل کردش. وقتی که میخواییم این رو تفسیرش بکنیم حالا باید بریم سراغ نقاط ضعف و قوتش، تا نهایتا خروجی که اتفاق میفته میگن عمل تبیین عمل کرده نظام اسلامی. پس ما حتما باید این مراحل رو دقت داشته باشیم که وقتی صحبت از تبیین میشه یعنی این اقدامات قبلش باید صورت بگیره. ما نمیتونیم و تبیین میدونید یکی از نرمترین روشهای انتقال مفاهیم علل خصوص هم بین نسلی و هم درون نسلی در حوزه های در واقع یک کشور جامعه صورت میگیره. اما چگونه تحلیل بشود، چگونه تفسیر بشود، چگونه تشریح بشود و چگونه در واقع تفسیر و توصیف اتفاق بیفته، این اینجا یک قیدی رو مقامازان رهبری میزنند، جهادگونه. یعنی این نیست که مثلا ما بگیم که اگر من یک مقاله ای نوشتم دیگه تمام است. نه، رفتار جهادگونه یعنی رفتار بدون زمان و بدون مکان. یعنی همیشه در همه زمانها و در همه مکانها. پس این یعنی حالا به تعبیر ادبیات درویش همون all of the content all of the user میشه. یعنی همه محتواها و همه کاربران در این حوزه یا همه مخاطبین یا همه افراد و قسئله حاضر. یعنی اگر شما پزشکید باید بدونید که چه مفاهیمی به حوزه شما برمیگرده و چگونه جهادگونه باید عمل بشه و بعد از الهازا. پس بنابراین وقتی ما این دو کلمه رو کنار هم دیگه میذاریم و مراجعه میکنیم به صفتهایی که نسبت به این دو عبارت گفته شده، شما وقتی صحبت از جهاد میکنید، من اگر از شما آیشنان سوال کنم که یه آدم جهادی تاپ نمونه اسره رو مثلا نام ببرید، شما همین فیلم مجلس کیو نام میبرید؟
یک بار دیگه سوالتو مطرح کنید آقای دکتر.
اصلا اینه که اگر من از شما سوال کنم،
چون میخوام دقیق پارامترش رو بررسی کنم،
دقیقا همین الان فیلم مجلس از شما سوال کنم یه آدمی که جهادی یا جهادی بوده، خستگی ناپذیر بوده، همه در واقع وجودش صداقت،
حاج قاسم سلیمانی، یعنی شما به سوم و در امتداد ببین میخوام بگم یک مسیر، این مسیر خب شما الان فیلم موقعیت مهدی الان اکران نوروزیش داره اتفاق میفته، این فیلم اتفاقا سند خیلی خاصیه واسه خیلی از اتفاقات، این یک مسیر و یک چشمه جوشانی است که برکات اون باکری هاست، همت هاست، ارزم به حضور شما حاج احمد متوسلیان هاست و در نهایت حاج قاسم سلیمانی هاست. اینها این مسیر، مسیر اون تفکر، اون چیزیه که شما میفرمایید.
پس بنابراین اگر ما میخوایم وارد حوزه تبیین بشیم، یعنی باید احمدی روشن گونه وارد بشیم، قاسم سلیمانی گونه وارد بشیم، شهریاری گونه وارد بشیم، فخری زاده گونه باید وارد بشیم. ببین اینها چرا به نتیجه رسیده اند؟ چون جهادی عمل کردند. ما حتی میخوام بگم باید حاجی زاده گونه باید با ما وارد بشیم، این مدل باید وارد بشیم. و الا غیر از این تهش پرایده. حالا این یه مثال هست، یعنی نه تدوین صورت گرفته نه اتفاق.
آقا یه مثالی زدید که فکر کنم خیلی مطلب خوب جا افتاد شما.
دقیقا ما ببین مدل تبلیغ باید مدل موشکی باشه که الان پایگاه آموزشی موساد در اربیل را میزنه. این یعنی تبلیغ، یعنی نقطه زنی. این میشه فرایانی که فکر میکنم اگر راجع بهش بیشتر صحبت کنم لسانه هاش باید بشه حالا به نتاجه بده.
خیلی ممنونم آقای دکتر داوودی عزیز و از اینکه در این گفتگو شرکت کردیم با شما درباره چشم‌انداز رسانه‌ای برای سال آینده ببخشید برای تقویت جهاد تبیین صحبت کردیم. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خدا
خب زبان و فرهنگ حتما یکی از موارد پیشبرنده است که ما در قدرت ملی میتونیم از اون استفاده بکنیم با توجه به میراث مشترکی که در جهان وجود داره و گنجینه ادب فارسی و غنایی که در این گنجینه وجود داره. حالا افزایش قدرت ملی با تقویت زبان و فرهنگ در میونه کسانی که فارسی زبان هستند و البته تقویت این گستره فرهنگی نوروز که حالا خواسته فارسی زبان ها هم نیست بلکه چندین کشور غیر فارسی زبان در حقیقت در این هویت فرهنگی مشترک هستند، زمینه ای رو ایجاد میکنه که در نهایت ما میتونیم از اون قدرت ملی خودمون رو دریافت بکنیم. همراه میشم با آقای دکتر محمد رضا مجیدی، سفیر و نماینده سابق ایران در یونسکو. آقای دکتر مجیدی شبتون بخیر، درود بر شما.
سلام، وقت بخیر. شب جناب عالی و شنوندگان عزیز بخیر باشه ان شاء الله.
خیلی متشکرم. من یه مقدمه عرض کردم، یه نقدم همینجا داشته باشیم. کشورهای عربی همین طرف، ما یه افغانستان یه تاجیکستان، دوتاشون هم همسایه، دوتاشون هم پارسی زبان و البته خیلی از بخشا در فرهنگ ما مشترک هستیم، خیلی شاید همو تحویل هم نگیریم. حالا چه برسه به این که پهنه فرهنگی نوروز و داستانهایی که میتونه ما رو قوام بده با سایر ملت‌ها و کشورها، نظر شما چیه؟
خب تشکر میکنم از این که در آستانه سال نو و نوروز باستانی با فرهنگ ایرانی اسلامی به یکی از موضوعات مهم میپردازید، هرچند که حق مطلب اینه که بحث مستوفای چند ساعتی آسیب شناسی بکنیم. این روند گذشته رو، تلاش هایی که صورت گرفته و وضعیت حال رو یک تحلیلی داشته باشیم و یک رویکرد آینده پژوهانه و آینده نگارانه هم نسبت به افق و چشمانداز پیش روی. نکته درستی اشاره فرمودید. خب از مقومات قدرت ملی کشورها و پیشران قدرت ملی جوامع امروز و واحدهای ملی، حوزه فرهنگ هست که از مقوماتش قطعا زبان و ادب اون ساحت ملی و اون کشور و اون ملت هست. حوزه زبان فارسی محدود به در واقع این دو سه کشوری که اشاره کردید نیست، یعنی زبان و فرهنگ دیرینی کشور و
این دوتا رو آقای دکتر تو کلامتون مستقیم که میدونیم همه فارسی زبان هستن عرض کردم.
بله بله. خب حالا شما از البته یک کشور هست که به تنهایی ما را میخواند و ما را میشنود و ما را مینویسد، تاجیکستان. انشالله که خط نیاکان رو احیا بکنن،
انشالله.
مشکل دارن در خواندن و نوشتن، فقط گویش در واقع بیان هست.
ولی خب اون تسلط شوروی سابق این اتفاق
افتاد. بله دیگه هست که حالا ما تو این زمینه یادداشتای نوشتیم که دوستان فرصتی کردن سرچی بکنن، جستجویی بشه، ملاحظه خواهند کرد. به هر تقدیر ما باید از این ظرفیت تاریخی استفاده کنیم و در دوران مسئولیت بنده در یونسکو به عنوان سفیر و نماینده ملت بزرگ و این فرهنگ عریق و عظیم در این سازمان فرهنگی، تلاش ما همین بود که در قالب دیپلماسی فرهنگی تعاملی از ظرفیت‌هایی چون زبان پارسی، دیپلماسی نوروز استفاده بکنیم و عمق راهبردی ایران فرهنگی رو بیش از پیش تقویت کنیم. امیدواریم که حوزه‌های مختلف فرهنگی ما به ویژه بنیاد ارجمند سعدی که متولی این حوزه بست و گسترش زبان فارسی در جهان هست و دستگاه دیپلماسی فرهنگی ما که سازمان فرهنگ ارتباطات هست، رایزنان فرهنگی ما، اساتید زبان پارسی در گوشه و کنار جهان که امروز برخط و یا حضوری زبان فارسی رو ترویج میدن، بدانیم که زبان پارسی زبان حامل علم، زبان حامل ادب، حامل شعر، حامل در واقع فرهنگ صلح و دوستی برای جوامع بشری است و آنان که میدانند در همین وانفسای تبلیغات منفی علیه فرهنگ عظیم ملی ما تلاش میکنند که در گوشه و کنار جهان این دایری عظیم فرهنگی رو ترویج بدن. البته مسئولیت ما نخبگان و فرهنگیان و دانشگاهیان و آنان که میدانند به مصداق آیه شریفه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، باید دور هم بنشینیم، به ساعتهای صرفا حکومتی محدود نشه، بتوانیم یک بسیج اجتماعی هم مردم رو داشته باشیم، به ویژه نسلهای نوعی که الان در فضای در واقع دو فضایی اینترنت و فضای مجازی و فضای عین و فردا روزی متاورس بیاد، یک فضایی خیلی متاثر خواهند شد از فرهنگ های قالب، بتوانیم کاری که بزرگانی چون فردوسی با اون تلاش تاریخی زبان فارسی رو احیا کردن، میراثدار گرانسنگ این حوزه فرهنگی در این بخش از جهان که پرچم داره در واقع صلح و ادب و دوستی در همه جوامع هست، انشالله باشیم و انشالله که رسانه ملی هم که اهتمام به این موضوع داره بسنده به دقایقی اون هم گفتگوهای گذرا نکنه و فرصتی بشه، چه دیداری، چه شنیداری، چه نشستهایی در فضای مجازی، این مقوله رو ما به گفتگو بنشینیم، همه رو درگیر این بحث بکنیم، چاره اندیشی بشه که چه باید کرد در این فضایی که خلاصه بر طبل جنگ میکوبند برخی از قدرت‌های سلطه‌گر، پیام صلح دوستی رو از رهگذر آثار زبان پارسی به جوامع بیشتر معرفی کنیم انشاءالله.
والا شما یه نکته گفتید، من دو بیت شعر میخونم، اول از سعدی دوم میرم سراغ خود فردوسی. سعدی علیه الرحمه میفرماید چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد. حالا نقلش رو اینجا تغییر میدیم، خود جناب فردوسی: بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی.
دقیقاً رنج ها کشیده شده تا به اینجا رسیدیم، بنابراین هزاره ها تلاش شده تا در این ایستگاه تاریخی ما ایستادیم و انشالله که میراثخوار نباشیم و میراثدار این فرهنگ عظیم باشیم، به مسئولیت تاریخی خودمون در این ایستگاهی که ایستادیم درست عمل بکنیم که فردا روز آنچنان که ما به نیکی در مورد سعدی و حافظ و فردوسی و نظامی و دیگران خیام قضاوت میکنیم، دیگران هم انشالله در آینده قضاوت کنن که سهم تاریخی خودمون رو در بست و گسترش و ترویج این فرهنگ عظیم انشالله ادا کرد.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر محمد رضا مجیدی، سفیر و نماینده سابق ایران در یونسکو، با شما درباره افزایش قدرت ملی با تقویت زبان و فرهنگ در میان فارسی زبان جهان و تقویت گستره فرهنگی نوروز گفتگو کردیم. شبتون خوش.
تندرست و سربلند باشید. پیشاپیش هم عید شما مبارک.
خدا
نگهدار. قربان
شما. خب 19:30 همچنان با رادیو گفتگو و بدون خط‌خوردگی با شما همراه هستیم. یه فاصله کوتاه بریم سراغ پاسخ بیام. خب میخوام بریم سراغ تمهیدات